بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه خودمون خواستیم باید بحث انسان بشیم، بحث ما خیلی حاشیه رفت. درستون گرد نبودید شما شدون؟ خب برای همین من حالا سعی میکنم این جلسه اون بحث انسان، ما چون فقط یه جلسه غیر از این جلسه داریم، درسته؟ این تو دو جلسه ما بحثمون رو تمام کنیم. یا حالا من بحث موند چی؟ بله دیگه ظاهرا. ببینید حالا نکته که ما جلسه قبلا می‌خواستیم بگیم این بود که داروین اومدش این تلقی داروینی که مطرح شد، حرف من اصلی من خیلی تا چند جمله بگم که حالا اونه که بحثا خیلی این ورون ور رفت بدونید دعوا سر چی بود. ما از اون این بود که این سیر داروینی وقتی وارد از انسان مدرن با انسان نواندرتال اینجا رو نمیتونه توضیح کنه. تو توضیح نتونستنش هم من مسئله زبان رو مطرح کردم، گفتم اینا تقریبا پذیرفتن که مهمترین عاملی که این انسان جدید رو متنوع کرده عامل زبانه. توی زبان هم اون جلسه قبل بحث اون این بودش که اول تلقی رفتارگرایی بود مال خود آگوست کنت بود، از این تلقی یه تلقی ساختارگرایی در اومد که توجیه نکرد ساختار یعنی چی. صرف اینکه این ساختار هست، زبان هم به ذهب ساختاریه، اما اینکه حالا واقعیت ساختار چیه بحث نشده رها شد. تلقی دیگه تلقی آلمانی بود که اومد گفتش که کنشه و کنش شد رفتار به اضافه معنا، اما دوباره نیومد شهر بده این معنای چیه، که اومدش به مید رسید. مید هم خلاصه تحلیلش این بودش که معنا همون ژست های صوتی مثلا منقح شده است و در واقع معنا محصول نماد و نشان است. اون جمله کربلاخ هم خوندم کلاس شما هم دیگه، که در واقع گفت توان موجود در نشانه ها منجر می شد، که خوندم دیگه این جمله رو بلدی 55ش که توان موجود در نشانه ها می گفت موجب میشه که، و ما هم گفتیم توان موجود در نشانه ها یعنی چی، و در واقع مسئله معنا توضیح داده نشد. منم مدخل بحثم رو اینجا گذاشتم، گفتم که خب پس ما توی رفتار انسانی یه چیزی پیدا کردیم به اسم معنا. حالا از اینجا بعد من دیگه میخوام برم سراغ اون فاز دوم که بحث خودم بود. اگه یادتون باشه جلسه قبل گفتم یه بحث متناسب با بحث غربی داریم مطرح میکنیم، یه بحثی به ازای خودمون، که این معنا رو من حالا سوالی که نوشتم در واقع دو تا مطلب به نظرم میرسه تو زاویه انسان شناسی. اون جلسه قبلم گفتم ما 4 موضوع اصلی داریم: انسان، معرفت، واقعیت و جامعه. و تو تلقی اولیه که از اینا داریم ما اختلافایی با غربیا داریم. رو اون اختلافا من دارم زوم میکنم که بگم از اینجاست که ما میتونیم بحثای خودمون رو وارد کنیم به معنی که بحثی اوندارم جدی بگیریم، اما اون همه واقعیت نیست، یه عرصه از واقعیت که خالی مونده. اینا جاییه که بحثی ما خوب داره میره جلو و اونا به ازاش لاقل من نیدم بحث داشته باشن. خب در مورد انسان من 2 سوال مطرح میکنم. سوال یک این است که آیا تحلیل انسان در سطح کنش تحلیل اصلی یا نهایی اوست؟ و سوال دوم این است که آیا تحلیل در سطح کنش درست انجام شد؟ یعنی حرفی که دارم اینه که ما ببینید غربی ها توی تا آگوست کنت و اینها انسان رو در سطح رفتار تحلیل میکردن، یعنی انسان رو در حد جماد تحلیل میکردند. از در واقع زیمل و دیگران اومدن انسان رو بردن تو افق کنش و نشوندن کنش چیزیست بیشتر از رفتار، و وقتی که این ساحت هست شما دیگه نمیتونی انسان رو تو اون ساحت قبلی تحلیل کنید. این معناش این نیستش که انسان رفتار مثل جماد نداره. این توجه مهمیه، اینو شب قبلا هم گفته باشم. ببینید وقتی ما میگیم مثلا تو هم حالت عادی میگیم یه جمادات داریم، یه موجودات زنده، این معناش این نیستش که قوانین حاکم بر جمادات بر موجود زنده حاکم نیست. یعنی مثلا قانون جاذبه، قانون جاذبه قانونیه که بر جمادات حاکمه بر انسان هم حاکمه. معنای این حرف این است که شما همه مطالب این ساحت باید حاکم بشه بر این ساحت. یعنی شما اگر بحثی دارید میگید آقا انقدر بحثای خاص مال موجود زنده هست که شما نمیتونید مسئله رو فقط و فقط تو افق جماد تحلیلش کنید. زیست شناسی غیر از فیزیکه، ولی که زیست شناسی به شدت روی فیزیک سواره. حرف معلومه؟ حالا به همین ترتیب من میخوام بگم اگر رسیدیم به کنش، آخرین ساحت انسان رسیدیم، یا همینطور که اینا یه ساحت از رفتار رفتن بالاتر به اسم کنش، ما یه ساحت بالاتر از اینم سراغ داریم تو شناسای انسان. اون ساحت چیه؟ من خود ساحتشو بحث میکنم، سر اسمش فعلا موندم. حالا فعلا با تسامح میگم اسمشو بذارم بینش، ولی بینش عبارت خوبی نیست برای اون ساحت. یعنی اگه این گفتیم کنش، پایین ترش گفتیم رفتار، من فقط میخوام بگم یه ساحتی بالاتر داریم به اسم بینش، که این ساحت تو تحلیل انسان اصیل تر است از این ساحت. اصیل تره معنی نافی نیست، دادوهای تأکید میکنم، یعنی این هست اونم هست که اونجا حرف نهایی رو میزنه نه اینجا. همون گونه که شما تو موجود زنده زندگیش حرف نهایی رو میزنه نه قوانین فیزیکیش. خب اون ساحت چجوری است؟ اینو من فعلا از ادبیات کاملا درون دینی استفاده میکنم. اونم این که بازش که بچه ببینن حالا چند دقیقه باز می‌ذاریم، حالا اوایل جلسه تا نیم بشه لااقل. ببینید یک سوال، آیا مؤمن فاسق بدتره یا کافر صالح؟ کدوم بدتره؟ اختلاف العلماء. دقیقاً کافر فاسق دیگه معلومه. چی؟ چی نهی بردی؟ ببینید مومن فاسق بدتره؟ کافر صالح بدتره؟ کافر صالح بدتره. من اولا اصطلاح رو تو اصطلاحات قرآنیش دارم به کار میبرم، نه لزوما اصطلاحات فقهی، اما یعنی بر همین نکته هایی که میگم مستند به مطالب قرآنی دارم. یعنی فقهی چون تلقی ما از فقهی این مهم ها بگیم، بعضی وقتا اصطلاح توی فضای عوض میشه. معروف ترین اصطلاحی که کاملا معکوس شده تو قرآنی جالبه اصطلاح صدقه و زکاته. الان تو ذهن ما کدوم اهمه؟ صدقه اهمه دیگه. تو قرآن دقیقا معکوسه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، آیه زکات ماست. بعد یا تو از زکات مفهوم عامه که معادل میشه مثلا با صدقه ما، این دقیقا معکوس شده ها، این جزء مواردی. حالا کافر بودن حالا بعد میگم تو فرقش چی. اول فعلا میخوام بگم من نکتم قرآنی، حالا ولی که بلاس فقهی هم منطبق نمیشه. چرا کافر صالح بدتره؟ به خاطر اینکه اساسا کافر قطعا جهنمیه، اما مؤمن فاسق لزوما جهنمی نیست. و با توجه به اینکه جهنم آخر کاره، یعنی آخرین محل ارزش گذاری، نه همه ارزش ها این است که اونجا داره رقم میخوره، برای همین کسی که قطعا جهنمیه بدتر از کسی است که مشکوک از جهنمی بودنش. نه نمیتونه کافر، مؤمن فاسق مؤمن کافر نمیکنه، که شما میگه منافقه. همون دیگه، همون داره میریم. صبر کنید بریم، صبر کنید آرام آرام بریم. ببینید نکته بحث من این است، اولا خود اصطلاح پارادوکسیکال رفتم عمدن هم رفتم. سب کنید یه گام. ببینید اینها غیر از منافقه، یعنی مؤمن فاسق منافق نیست، کافر صالح هم منافق نیست. خب باشه سب کنید آرام آرام بریم. ببینید نکته بحث اینه، من اول میخوام اول ببینید اونجا میخوام برم سراغ محکمات دین، بعد بیام سراغ مسائلی که پیش میاد تو جامعه ما. این مؤمن خیلی بدتر از اونه، اون یکی بدتر از اینه. فعلا این محلیه که من میگم بدتر، شما میگی بدتر نیست. اونجا که خب میگم محکمات، یعنی قرآن، شما تو نگاه قرآن کافر قطعا جهنمیه، اما کافر که داریم میگیم جهنمی، گفتم اصطلاح قرآنی، منظورم کافر کسی نیست که مسلمان نیست. هر کی مسلمان نیست تو اصطلاح فقط میگن کافر. کافر اون یعنی کافر جاهل قاصر نیست. این مهم ما تو ادبیات قرآنی، تو ادبیات قرآنی شما یه ناس دارید، ناس تو مرتبه قبل از هدایته، قبل از ابلاغ دینه، اما بعد از ابلاغ دین جامعه میشه سه دسته، مؤمن، کافر، منافق. اینگونه نیست که ناس سه دست است، از اشتباهی که خیلی افراد مرتکب میشن. اینگونه نیست که ناس سه دستن، کافر، مؤمن، منافق. چه شما گروه هایی دارید معروف ترینش مستضعفین، الا المستضعفین، آیه معروف. مستضعفین کدومشه؟ مستضعفین کافر قرآنی نیست. برای همین گفتم من کلمه مسلمانم نذاشتم اینجا. میخوام یعنی میخوام این مهمه، یا شاید بگم مسلمان، مسیحی، این یه تقسیم بندی دیگه است. برای من سوال نرفتم مسلمان فاسق، گفتم مؤمنم. برای مسلمان میتونه منافق باشه، این مسلمان عام از مؤمن و منافقه. گفتم با اصطلاح قرآنی منظورم اینه، کافر اون کسی که حقیقت بهش عرضه میشه و در حالی که میدونه حقیقت زیر بار نمیره. الا ماشه یک دو تا آیه رو داریم، الا ماشاءالله آیه داریم که کافران حتما تو جهنمن. این آیه تازگی تو کانالم دارم کار میکنم، اینه دیگه، میگه که چی؟ سوره فاطر میگه جهنم عذابشون کم نمیشه، هیچ وقت هم در نمیاد. آیه چی بخونم؟ سوره فاطر میگم، اما فعلا گفتم اصطلاح قرآنی، گفتم فعلا جدا از هر گونه تعریف، تعریفی که قرآن، یعنی گاهی که قرآن کلمه مؤمن داره به کار میبره، منظورم اینه. حالا ببینید این آیه چی هم که خواهم قطعیش کنم مسئله رو، والذین کفروا لهم نار جهنم لا یغضا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا الی آخر. اینجا واقعا اصلا نه عذابشون کم میشه نه تخفیف داریم و اینم همشون هم اینجوری ما جزا میدیم. خب هم تعریف نکردم، من گفتم میخوام با اصطلاح برم، فعلا نمیخوام معنا رو بس. کافر نیستن تو فضای چیز، منافق میشن. گفتم تو اصطلاحش بریم جلو، بذارید بریم آرام آرام. نه کافر قرآنی ام، کافر قرآنی به یه معنا ام از منافق به، ولی تو خود ادبیات قرآنی اجتماع افترقاست. وقتی دو تا در قبال هم مطرح میشه دو تا مفهومه، وقتی که جدا مطرح میشه المنافقون هم الکافرون. فکر کنم آیه قرآن بود این چیز، لکن منافق هول کافر، فکر کنم داشتیم آیه. یعنی یه جا هست شما منافق و میگه کافر، یه جا هست نه میگه آقا منافقین با کافرین رابطه دارن. دو تا آیه رو داریم اینجا از اجتماع افترقاست، یه بار در عرض هم میاد اینا غیر از همه، یه جایی میگه نه اصلا اینا یه جا تبیک همول کافرون حقا، کافر حقیقی اصلا منافقین هست. بله من نه، من نکتم این دیگه، میخوام بگم ما بخوایم به لحاظ ارزش گذاری بریم اونجایی که دیگه محل بحث نیست. تو نگاه دینی داریم فعلا بحث میکنیم دیگه، تو نگاه دینی کسی که جهنم بره و در نیاد قطعا بدبخته، یعنی بدترین آدم ها میرن جهنم. اگه کسی از این بدتر بود تو جهنم حتما، اما اگه کسی از این توی جهنم نبود ما میتونیم بگیم پس این از اون بهتره. بلاد ارزش گذاری ها جدا از این که چه کاری کرده، بخواه یعنی تو نظام الهی اگه کسی تو جهنم نرفت و اگه کسی تو جهنم رفت، حتما اگه جهنم رفته جهنم ابدی رو دارم میگم، حتما بهتره. اگه کسی موقتا تو جهنم رفت و کسی اصلا تو جهنم نرفت، این که اصلا تو جهنم نرفته از این بهتره. من دارم فقط جدا از این کیه، نکتم از اینجا رفتم استفاده کردم، میخوام بگم تو نگاه قرآنی کافر حتما جهنمیه، مؤمن حتما جهنمی نیست، ولو که یه عده از فاسقین جهنمی هن. من قتل نفسم بغیر نفسن، اون آیه داری که میگه این جهنم براش قطعیه. خب حالا چه نکته رو میخوام از این استفاده کنم؟ نکتم این است که افق مؤمن و فاسق یا صالح با همدیگه فرق میکنه، یعنی می تواند کسی مؤمن باشد و فاسق هم باشد و می تواند کسی کافر باشد و به لحاظ عمل عملش صالح باشد. یعنی ما تو رده حسن فعلی عملش جزء اعمال حسن فعلی قرار بدیم. خب این برای بحث من خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه من فعلا گام اول بحثم بگم، حرفم این بودش که تحلیل انسان تو افق کنش تمام نمی‌شود، از افق کنشی ساعت بالاتر داریم که حالا فعلا تسامحا اسمش گذاشتم بینش، گفتم روی اسم اصرار ندارم، یعنی باید اسمشو اصلاح کنیم شاید. اما نکته اینه شما وقتی میگی صالح و فاسق، صلاح و فسق، این رو تو کدوم ساعت داری مطرح می‌کنید؟ تو ساعت کنش، ساعت رفتار در مقابل کنش که نیست، چون اصلا صالح و فاسق معنا داره رفتارش. اما علاوه بر این یه ساعت دیگه تو انسان ها داریم که تو این ساعت میتونه طرف این رو داشته باشه اما اون یکی باشه، در حالی که اقتضای اولیه این است که مؤمن صالح باشه و اقتضای اولیه این است که کافر فاسق باشه، اما در این حال این اقتضای اولیه علیت نداره. یعنی گاهی وقتا مؤمن با فاسق جمع میشه، گاهی وقتا کافر با صالح. خب این یعنی چی؟ ثمره مهمش این است که یعنی ساحتی در وجود انسان هست که این ساحت فراتر از ساحت کنشه. یعنی شما اگر کنش ها رو تحلیل کردید هنوز به این ساحت نرسیدید. این حرفو یه طرف داشته باشید، یه مطلب دیگه میگم، این دوتا رو میشونیم با هم تناظر بدیم، اصرار ندارم تناظر بدیم چون به نظرم تو تناظر هامون گیر میکنیم. یه نکته رو جلسه قبل گفتم، خیلی من روی تاکید دارم توی اصلا کل تحقیقات که محکماتو بذاریم جلو بعدش بخوایم نظریه بدیم. یعنی الان این محصول دوم میگم تا من میگم خیلی ذهن شما یک شبه این منطبق میکنه یک شبه این منطبق میکنه، با من فعلا منطبق نکنید، شاید اصلا نشه منطبق کرد، شاید هم بشه منطبق کرد، اما اگه نشد منطبق کرد معنیش این نیست که این حرف من غلطه یا اونی که غلطه. این یه مطلب واضحه، این دوم هم که میخوام بگم مطلب واضحه. اون دومی چیه؟ ببینید آیا از راست گفتن از کجا ما میفهمیم؟ ببینید یه راست گفتن داریم یه راستگو داریم، معلومه این گفتم بحث چیه نگفتم به شما. فرق این دوتا، الان من راست گفتم فلانی انسان راستگویه، ما از کجا پی میبریم کسی راستگویی یا نه؟ آیا از راست گفتنش پی میبریم؟ آیا از تکرار راست گفتن ها پی میبریم؟ یعنی کثرت راست گفتن ها دلیل میشه بر راستگویی و کثرت دروغ گفتن ها دلیل میشه بر دروغگویی؟ حالا شنیدنش کار ندارم، من میخوام فعلا خود عملش رو بگم، میخوام جدا از اینکه ماها خبر داریم از اون یا نه، آیا دروغگو و دروغگوتر که دروغگو مقبول به تشکیک دیگه، اینا مقبول به تشکیکه، دروغگو دروغگوی حرفه‌ای کسی است که زیاد دروغ میگه یا اتفاقا دروغ حرفه‌ای کسی کم دروغ میگه؟ تو راستگو بعد میارم اول دروغگوش که ساده‌تر برم بعد تو دروغ راستگو هم پیادهش میکنم. حالا فعلا فاصله گفتم مادر فلش کنید مثلا من با همه چیز کار ندارم، من فقط با اینش کار دارم، نه میگم با چیز دیگه کار ندارم، فعلا با خصلت های دیگه این آدم کار ندارم، فقط با راست گفتن و راستگوییش کار دارم. سوالم اینه که آیا راست دروغگوی حرفه‌ای کسی که زیاد دروغ میگه؟ قطعا نه، اتفاقا دروغگو هر چی حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه، معلومه. این ملکه چیزی گفت خیلی تعبیر قشنگه، گفتش که اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ چندمین دروغشه؟ اولین دروغشه دیگه، گفتم اولین دروغ هر کس. اما این جمله که دیگه توتولوژیه دروغ اوست، این توتولوژیه دیگه، یعنی که بدیهی ترین جملات اینه، هر چیز خودشه. این جمله که از بدیهی ترین جملاته برای ماها توی 5 سالگی افراد باور میکنیم، تو 50 سالگیشون باور نمیکنیم، معلومه؟ یعنی یه بچه 5 سال اولین دروغشو بگه باور میکنیم که این بچه دروغ گفت، اما یه آدم 50 ساله تو 50 سالگی اولین دروغشو بگه میگیم 50 سال دروغ نگفته الان داره دروغ میگه. همین چی میخوام بگم؟ نکتهش این است دروغگویی لزوماً کثرت دروغ گفتن نیست. این یه مطلب تو راستگویی هم پیاده میشه، میشه یه کسی عمده عمرش دروغ بگه اما ملکه راستگویی داشته باشه. اون برش برم عمرش رو برش کنید تکیش رو برید تا بعد سراغ عمرش برم. آیا میتواند کسی که راستگو فقط ملکه راستگویی دارم برد کن ملکه راست کسی که این راستگوه خصلت راستگویی داره دروغ بگه؟ چرا؟ چجوری میتونه دروغ بگه؟
رفتار.
چرا میتونه بگه؟ نه یعنی با خصلت راستگویش ناسازگار نباشه، نه از جنس مؤمن فاسق نرید، نه غفلت رو نگید، نه در حالی که ملکه فعاله میتونه دروغ بگه به خاطر اینکه دروغ مصلحت‌آمیز پیش میاد. این ملکه راستگویی از جنس ملکات اخلاقی متعالیه، این در حالی که تعالیش درجهش محفوظه به خاطر نجات یک جان انسان دروغ میگه که اینه نکشنش، معروفه دیگه مثالش، معلوم منظور معلوم دیگه. میتونه کسی که خصلت راستگویی داره دروغ بگه، حالا تعدادش چی؟ لزوماً تعداد زیادش اینو باطل میکنه؟ نه. مثال سادهش تو شیعه جزو واضحاته، چی داریم ما تو شیعه؟ تقیه. کسی که تو موقعیتی که عموما مجبور به تقیه است، توی بلاد بسط داعش داره زندگی میکنه، این کثرت دروغهاش اصلا دروغگویی براش نمیاره. تونستم برسونم منظورو؟ خب حالا نکته میخواستم بگم چیه؟ ما یه صدقه داریم، یه صادق داریم، منطقا اینگونه نیست که این با این تلازم داشته باشه، ولو که به لحاظ اجتماعی غالبا تلازم داره، ولی فعلا می‌خوام تحلیل معرفت شناختی بگیم. بگیم آیا شما میتونید از راست گفتن ها پی به راستگویی ببرید؟ لزوما نه. اونی که مطلبو سنگین ترش میکنه این است که یه چیز دیگه داریم به اسم صدیق. آیا میشود کسی راستگو باشه اما صدیق چیه؟ صدیق تو توضیحش گفتن ذات و صفت و فعلش با هم سازگاره، این صفت و فعلش با هم سازگار راستگو. راست میگه، راست مطلب سخنش با مطلب ملکش سازگاره. توی صدیق میگن ذاتش هم یعنی کاملا راسته، نه که فقط صفت راست داشته باشه. آیا میشود ملکه اینوری داشته باشه ذات اونوری باشه؟ با کمال تأسف و تأثر اعلام میدارم بله میشود. خب حالا این بحثش سنگین میشه، یه مقداری اون افق به این افق نزدیک میکنه مطلبو. فقط من شاهداشو بیارم، این شاهدای روایش خیلی جالبه و این روایت هم اگه آن انسان مرتبه ای نفهمه حتما یعنی تکذیب میکنه. اینا خیلی مهمه ها، خیلی روایات رو شما بعد این روایت رو به اینا میگی، اگر این آدم ها این روایت رو هضمش کردن حق دارید دسته دوم بگی. اگه دسته دوم همزمان با دسته اول بگی طرف قاطی میکنه، دسته سوم همزمان با اینو بگی خیلی قاطی میکنه. برای همین تو فضاهای عمومی تا این روایت رو به دست خیلی ها میگن این کذبه، جعلیه، چون نمیتونه نظام معرفتش حلش کنه. از جمله روایت که من خودم کلی تقلا کردم بعد تو این فضا حل شد اینه. ببینید یه دسته روایت شما میتونی راحت برای عوام بگی. مثل چی؟ مثل آقا ثواب‌های نماز خوندن، اهمیت نماز خوندن، نماز خوندن چنین و چنانه، این قبلت قبل محاسبه ها. اینا فضاهای روایاتیه که تو افق این افق داره حرف میزنه. یه فعل، این فعل خوبه، معلومه. حالا تو جامعه‌ای که این دسته روایات شیوع داره، افرادم اینو فهمیدن، میدونن که نماز خوندن خوبه، شو یه دفعه امام میاد تو این جامعه یه دسته دیگه روایات میاره، میگه آقا جون تو خوبی افراد به کثرت صلات و صومش نگاه نکن، به چی نگاه کن؟ به صدق و ادای امانت. چرا؟ چون این کثرت ممکنه عادت باشه، در حالی که اون ملکه است به قول ما. حالا تو اینجا تعریف ملکه نداره، اینجا رو گفته عادته، یعنی داره تفکیک میکنه بین دو ساحت، معلومه دیگه. خب حالا اینکه گفتم چون من بعد اینو بگم بعد در سومی، سومی قالب ذهن رو پس میزنه، چون میگم دیگه ذهن ما این یکی وارد نشده. ببینید شما حق دارید فقهن تو فضا این روایت رو برای نماز نخونا بگید، یا نه این روایت فرض رو گرفته که شما جامعه شما نماز و روزه حل شده توش، حالا میگی این نماز و روزه رو معیار قرار نده چون این ممکنه ناشد عادت باشه. اما اگه به دسته دست روشن فکرای ما میگه آقا جون نماز روزه اصلا مهم نیست، تو راست بگو امانت داشته باش، تونست منظور برسونم؟ چون داری یه ساعت دیگر حرف میزنه که این ساعت ساعت قبلی رو فرض گرفته تو خودش، یعنی جامعه مخاطب کثرت صلات و صوم حل شده است براش که امام میگه به این نگاه نکن. خود روایت، ببین خود روایت، اولا ما این شو این دو تا از روایت، این که نماز و روزه موضوعیت داره تو شریعت یا نه، خود نماز آیا این اگر نم تارک و صلات کافره، فضاهای روایت که چقدر تنده نسبت به تارک و صلات، یعنی تارک و صلات با هیچ چی مقایسه نمیکنن، میزنن لهش میکنن تو مقام عملها ها. اما تو اینجا میبینی که نه، میاد صلات که این همه من گفتم دیگه دو دسته روایته، فضای روایت ما درباره صلات و صیام یه فضای بسیار شدیدیه که شما تو هر منبری میبینی اینو، نه هر منبر تو فضای حدیثی بون داری میبینی ها، هر وقت معلومه. خب حالا ببین دسته سوم که سنگین تره، دسته سوم چیه؟ فکر میکنم آخرین روایت علل الشرایع بود، قبلا دیده بودم خواستید نگاه کنید. شروعش از همین فضای عادیه، طرف میاد سراغ امام میگه که آقا جون میشه مؤمن باشه عمل صالح انجام نده؟ حضرت میگه نه. میگه آقا این سوال که نسبت ایمان و عمل صالح چیه؟ یاد که هر کی مؤمن عمل صالح انجام میده، این فضای عرف عادی. بعد میگه میشه مؤمن باشه کافر رو چی؟ اونم حالا اون چی یادم نیستش که اونم گفتی، ولی این ورش بود باید. بعد طرف که عجب، حضرت چی تعجب کردی؟ میگه که آخه من در اون وقت یه نکته هم داشته باشید، توی فضای روایت مؤمن میشه شیعه، این حال چرایش تحلیل مفصلی داره. پس حضرت طرف میگه که آقا من خیلی رو میبینم که اینا مؤمنن یعنی شیعن، اما گناه میکنه، میشماره گناهی وحشتناک، ردیف میکنه پشت سر هم، این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. و توی معاندین شما که میشه منافق، که منافق از کافر بدتره، تو معاندین شما آدمی میرم اهل صدق، ادای امانت، همین خدمتی که حضرت جام گفت به اینا نگاه کنید، حضرت یه دفعه عتاب میاره میداره میگه که چی فکر آهان اول سوال میکنه، میگه که این که گفتی مؤمنه چجوریه ایمانش، یعنی ولایت ما رو چقدر راستاسی داره؟ میگه نه اگه پای ولایت شما برسه با همه غلطایی که میگه زنا میکنه چی، یک گلاش شراب میخوره چی، ردیف فحشتناکه. بعد میگه اما با همه اینها اگر پای ولایت شما بیاد سرشو بده ولایت شما رو نمیده، تیکه تیکش هم بکنن ولایت شما رو دست نمیده. این میگه بعد حضرت میگه خب به کوری چشم اونا گناهان اینا همش میذاره برون، ما اونجا هستیم شفاعت اینا رو میکنیم. اصلا یه دفعه آدم شوکه میشه، یعنی چی؟ چی شد؟ نکته من این است، این ساحت غیر از این ساحته. بعد حضرت شهر میده بس مفصله، این ساحت غیر از این ساحته. تو این ساعت خوب بود، البته این شفاعت گفته اون منم روایت داره، گفت همه بعد با هم بگیم شفاعت، بعد گفته یا جای دیگه هستش، میگه اون شفاعت ما بالا قیامته، تو برزخ خودتون باید مشکلاتتون حل کنید. یعنی خلاصه یه مقداری اونجا توی آدیشا چیزش میدن، چی میگن ها، آره یه تفتش میدن، یه مقداری آمادهش میکنن. تو برزخ حالتون رو میگیرن، تو قیامت که اومدی دیگه میبخشیمتون. اینجوری میشه دیگه؟ خب نمیشه دیگه، اینقدر میسوزن نمیبخشید نمیشه. حالا چی؟ حالا فعلا منظور من میخوام منتقل بشه، چی میخوام بگم؟ ببینید این نکته اصلی بحث منه، این روایت رو شما ابتدا به ساکن به مخاطب بدید کاملا پس میذاریم، میگم که تبعیض این پارتی بازیه، این چیه؟ شما بیار تو فضای این که روایت در مقام تفکیک این ساعت از این ساعته و میخواد بگه تو شناسایی انسان‌ها یه ساعت دیگه است. این ساعت ساعتی که من هنوز سر در نیاوردم، اینو بگم. تو مثلا روایت تینت، روایت عالم زر، عمدهشون داره تو این فضا حرف میزنن. اصلا شوهر همیشه تو بری تو این فضاها کاملا غلط در میاد. یعنی اصلا میگی یا میگی پارتی بازیه یا میگی تبعیض، یعنی هزار تا شبهه میاد. ببری تو ساعت دیگه‌اش، ببینی ساعت معضلیه، ساعت سنگینی حلش. خب حالا آیا این سه تا ساعت رو میتونیم به این دو تا تطبیق کنیم یا نه؟ من فقط خواستم، نکته بحث من این بود، خواستم بگم ببینید انسان تحلیل رفتار، وقت نکته یاد بگم این که خلاصه ما راستگویی رو از کجا میفهمیم؟ یه بار شما معصومید، علم غیب داری، اون که از بحث ما خارجه، نگاه میکنی فهمی معصوم، این راستگویی دروغگوه، ملکه رو دارم. یه بار میخوام تو فضای اجتماعی، ما در مجموع تو فضای اجتماعی، آیا حالا که من این اشکالو کردم، شما از این اشکال من نتیجه میگیرید که پس اصلا راستگو و دروغگو نمیشه تشخیص داد؟ یا نه این هم جز محکمات ماست که ما میتونیم یه جوری بفهمیم، ما میدونیم فلانی واقعا راستگوه، ولو که تو فهم ما اشتباه هم رخ میده، دوباره از محکمات دست بر نداریم. یعنی این حرف من اینجا توی این که بخوام یه قاعده یه فرمول ریاضی بدیم که هر کی تعدادش این زیاد شد اون ملکه رو داره، این فرمول از دست ما گرفت، اما حالا شناسایی انسان هم کلا دست با گرفت، این دنی حد برد داشت. میگه این روش تنها روش نیست، من که معتقدم مهمترین روش شناسایی ما تشابک شواهده، یعنی شواهد گوناگون همش زمین میشه، فرمولی نیست، حالا اون بحث مفصل داره. خب من اینا رو بچی گفتم، نکته بحثم این بود که میخواستم بگم ببینید انسان ساعت‌های مختلف داره، وقتی ساعت‌های مختلف داره تحلیل انسان، تحلیل جامعه تو ساعت‌های مختلفش فرق میکنه. برای همین اگر کسی تونست انسانو در ساعت کنش تحلیل کنه، منطقا دلیل نمیشه که انسان در ساعت حالا فلان اسمش رو بذاریم بینش تحلیل کنه. اما اگر کسی تونست اینجا رو تحلیل کنه، تو این ساعت وارد شده، نه که فقط در من فقط یه اشاره کردم به اون ساعت، یعنی دارم نشون میدم اینجا ساعتی هست. اما اگر کسی که تحلیل این ساعت تو دستشه، مثل همین موجود زنده و جماد، این ساعت بالاتر رو داره، حتما یعنی ساعت پایین‌تر هم در دل خودش داره. خب حالا تحلیل گفتم جلسه قبل دارید کنم بحث فعلا نمیدونم اینجور شست رفتش بگم، برای همین یکی مثال زدم، توی یکی مثال یه مقدار خواستم ذهن رو ببریم، مخصوصا شاید فعلا اصلا اون اینجا رو ببریم توی این دوتا، تفکیک این دوتا خیلی واضحه. شوف فعلا تفکیک اینو صرف نظر کن، این ساعت رو ما داریم درک میکنیم، چجوری داریم درک میکنیم؟ میگم من فعلا نمیتونم خیلی کد به شما بدم با این عناصر، ولی همه ما میدونیم که فلانی راستگوه و دروغ گفت و فلانی دروغگوه و راست گفت، مصداقنا شما میشناسی این آدم دروغگو الان داره راست میگه. این ساعت رو ما یه جور شناسایی کردیم، چجوری شناختیم؟ حالا باید بریم تحلیلش کنیم، من فعلا فرمول بالفعل ندارم دستم، منتها میخوام یه نکته هایی، من فقط نکتم اینه، یه ساعت دیگری تو انسان هست که این ساعت جنسش فرق میکنه با این ساعته. دارم ارجاع میدم به درک های قطعی خودمون، میگم شما این قبل از اینکه من این اشکالا رو بکنم، شما شک داشتی یه عده راستگوان مجبور میشن دروغ بگن، یه عده دروغگوان مجبور میشن راست بگن، همین من دارم اینو حساب میدم تو ذهنشا، میگم بس یه ساعتی تو آدم میشناسی که بهش میگی راستگو دروغگو، بلکه میدونی اینجا ممکن اشتباه کنی، صرفه که میشناسی دلیل اثبات شما نشد، همون گونه که تو راست گفتنش ممکن اشتباه کنی. چغالان اینجا تا مثال میزنیم میگه آقا ما اشتباه میکنیم اونجا، ما هم تو اینجا هم اشتباه میکنیم. اشتباه کردن به خودی خود دلیل نفی یک عرصه نیست. ما داریم به وضوح میابیم دو تا ساعت تو انسان. رفتم تو ادبیات دینی، میگم تو ادبیات دینی ما به وضوح میابیم دو تا ساعت تو انسان. این دو تا ساعت با هم دیگه فرق داره. وقتی این دو تا ساعت فرقش فهمیده نمیشه، تلقی روشن فکری ما این است که ساعت اصلی انسان ساعت عمله. وقتی ساعت عمله، انسان تو فاسق و صالح خلاصه میشه. وقتی انسان تو فاسق و صالح خلاصه شد، کافر صالح بهتر میشه از مؤمن فاسق، چون این ساعت موضوعیت نداشت. اما اگه شما اومدی این یکی ساعت رو جلا دادی، جلوی چشم گفتی آقا یه چیز دیگر هم توی آدمه هست، یه واقعیت دیگر هم هست، اون واقعیت اینو اینجوریش کرد. مثلا نه مربوطه، اما اصلا حرفم مربوط نیست. اما ارتباطش ارتباط 100% فرمولی نیست. نکتم این بود، ارتباط علی نیست که بگی عمل پس ذات خوب. ببین کلون یه عمل و علا شاکلته، اما این شاکلش از کجا در اومد؟ این شاکله رو به شدت تحت تاثیر عملشه. این چه چیزه؟ نه رابطه. ببین میخوام بگم دوباره صفر و یکی مسئله رو نگاه نکنید. این مدل صفر و یکیه. ما میگیم آقا جون دو تا واقعیت مشککند، اینا دارن دائما تو هم بدبستان میکنند. تو بدبستانش یه بار میتونه این تعیید، ببین مثلا توی فضای روایت میگه آقا جون گناه نکن، چون گناه کنی ممکنه به مرتبه برسی که من دیگه نتونم شفاعتت کنم. یعنی داره میگه آقا گناه کردن ذات تو رو میتونه عوض کنه، اما فکر نکن هر جا گناه شد ذات عوض شده. ممکنه گناه باشه ذات عوض نشده باشه. خودمون میگیم، میگه آقا تدریجا آدما دروغگو میشن، ملکه راستگویی رو تدریجا به دست میاریم. این تدریجنی یه جور عمل کردنیه، اما این عمل کردنه یک بخوام بگم دو تا ساعت داره واقعیت رخ میده. یه ساعت تو عملهای ما داره رخ میده که اینو خیلی راحت میبینیم تحلیلش میکنیم. یه ساعت ببینید شما همین الان تو تحلیل جامعه شناسی می داریم، میگن آقا این جامعه اینجوری ان آدماش. میگه بابا فلان جا که اینجوری نکردن. میگه آره فلان جا اینجوری نکردن، اما عموما اینجوری ان. یعنی در واقع اون ساعت پشت پرده رو هدف همه علم ها این است که مرتب به اون ساعت پشت پرده برسن، هی برن افق تحلیل رو بکنن تو افق اونجا. این حرف معناش این نیست که توی این افق پایینی تحلیل نمی کنند. این من چون چند جا بحثو کردم مرتب این سوء تفاهم میبینم. یعنی اصلا حرف من معناش این نیست که حالا به ادبیات چیز ما سه تا حوزه داریم. اعتقاد
این ذات به نظر شما با این کلام آخرتون قابل تغییره؟
قابل تغییره، بله بله. برای روایت تینت خیلی روایت پیچیده ایه، میدونم، برای همین روایت تینت خیلی پیچیده است. شما تو فضای تینت آیا تغییر داریم؟ آره داریم. تو فضای روایت تینت خیلی پیچیده است اون مسئلهش. یعنی برای همین گفتم من هنوز سر در نیاوردم. شما یه بار اینشو میگیری، یعنی اصلا گفتم فرمولی غیر از این فرمول بر اون فضا حاکمه. بهترین مثال این تغییرای چیز مثلا زبیره. یه نکته داشتم، تو فضای روایت ما این ساحت ایمان رو با ولایت گره زدند. من این ولایت رو از جنس شاخص میدونم. شاخص یعنی چی؟ ببینید شما یه بار میگی اذان ظهر ساعت چنده؟ میگه اذان ظهر کی رخ میده؟ زمانی که خورشید به این موقعیت برسه. حالا از کجا بفهمم خورشید به این موقعیت رسیده؟ میگه شاخص سایش اینجوری بشه. شاخص منظورم برام شد. شاخص خود شیء نیست. شاخص علامت شیئه. علامت رابطش علیت نیست. این علت اون نیست. من برداشت خودم تو فضای روایت این است که بحث ولایت از جنس شاخصه. یعنی چون اگه اصلا مسئله ایمان و چیز و نفاق رو برای ما حلش نکنن دین ابتره. ببینید مسئله رو بگم، دین اومده برای سعادت، درسته؟ در حالی که ما به شدت در معرض معضلی هستیم به اسم نفاق. نفاق از کافر بدتره. خب اگه من میگم از چیزی که من زیاد میگم، میگم اونایی که شوک میزنه به افراد، ها؟ نه نه ولایت. حالا اون بذاری حالا میدید سوالش بذاری اول اینو بگم. اون توی چیزه نماز توی آخرته. نماز آها نماز فکرم نماز نماز نه شاخص بنا شاخص بله شاخص علامت شناسایی شیعه. نماز علامت شناسایی نیست، علامت نشاندهنده است. یعنی لزومند یکی نیست منظور من از شاخص. شما خواستم بگم
برای اینکه حالا بخواید از جواز تینت استفاده بکنید برای اثبات یک ساعت دیگه، طبیعتاً باید روایت یک توضیح برای روایت تینت.
من فعلا اینا استفاده نکردم دیگه، به همین استدلال رو اونا نبردم. من فقط نکته این بود گفتم به نظر من میاد روایت تینت داره در این ساعت حرف میزنه، برای من استدلال من رو نرفت دیگه. فهمید؟ سلام علیکم.
و یه سری چیزایی توی ما درونه میشه، عادت میشه و ما
همچنان میشه این که با اون صاحب کنش این قابل توضیح. بله بله، کنش خب. به همین من یکی بحث آوردم دیگه، و این وقت برام فضای مؤمن رو من نگفتم فضای ملکات گفتم، بر همین این یکی حرف اضافه کردم. میخوام میگم آیا این ساحت مؤمن ساحت اینجا یا ساحت اینجا؟ اگه دقت کنید وقتی ما میگیم صالحه یعنی صادقه، نه اینکه فقط صدقه. این فلانی انسان صالحیه، گویی صالح اینه و مؤمن این یکیه. برای همین اینو من تا نمیخوام لزوما الان تطبیق بدم. آره
میگم برای مثلا نظریاتون اگه بخواد از جامعه در داشته باشه، شما طبیعتاً باید مسئله جبر و علیرغم هم توضیح بدید بعدتون.
خب بله بله، بعد سراغ اون اتفاق مسئله جبر، اصلا فضای جبر و اختیار کن و گون میشه با این بحث. متأسفانه فعلا همی بحثا نخوام حل کنیم، فقط اصل ایده معلوم بشه چی میخوام بگم. میخوام بگم ببینید حالا اگر ما یه ساحت دیگری داشتیم تو این اول این نکته که پرانتزم این بود داشتم، این فقط پرانتزه، این اصل بحث خارجه، که به نظرم میادش تو فضای ایمانی حتما باید بریم شاخص بدن نفاق و شاخص بدن ها، چون شاخص غیر از روش شناسایی علیه، این معلوم منظورم دیگه. یه بار به شما روشی میدن که اصلا به تمام حقیقتش رو دست میاری، اینو نمیگم شاخص، یعنی بتونی بفهمی از اون ظهر که اینجوری. حالا شما حقیقت از اون ظهر هم نفهمیدی چیه ها، اما میتونی تشخیص بدی این چیه. حتما بعد ما شاخص بدن. چرا؟ چون تو افق نفاق ما مسئله داریم که الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا، یا به تعبیر دیگه تو سوره بقره هست میگه قول چیز و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. من اولین بار میگم این آیاتو که داشتم فکر میکردم بهش، واقعا وحشتناکه. ببین یه دسته رو تو سوره بقره یه بار باید نگاه کنید، صاحب آیه 16 در سوره بقره است، یه دسته رو تو جامعه معرفی میکنه که ما جای دیگه بهش میگیم منافق. یه سه دسته است اونجا، اول میگه کافره اینجوری ان ولشون کن، مؤمن اینجوری ان تموم، میره سراغ منافق. تو منافقین دو تا دست کلمه منافق نیست اونجا، اما این دسته بندیه ما جای دیگه منطبقش می‌کنیم بر منافق. توی منافقات دو تا خصلت میگه، این دو تا خصلت بیچاره میکنه آدمو، کسی که آقا تحلیل داشته باشه. میگه که آقا جون وقتی بهش بگیم ایمان بیار، میگن ما مثل مردمیم، مثل سفها ایمان بیاریم، ما فرهیخته ایم. بعد خدا میگه خودشون سفیان. اگه اینجا جمله تمام شد مشکل نداشتیم، مشکل ما این است که میگه ولاک لا یعلمون، نمیدونن که خودشون سفیهند. وقتی بهش میگه فساد نکن، میگه ما مصلحیم، انما فقط ما مصلحیم، خودشون مفسدند. بعد دیگه ولاک لا یشعرون، این لا یشعرون لا یعلمون بیچاره میکنه آدمو. چرا؟ چون همه ماها مگه ادعامون نمیشه ایمان ما عوامانه نیست، سفیهانه نیست؟ مگه ادعامون نمیشه که ما کارامون اصلاح جامعه است، افساد نیست؟ از کجا معلوم که من مصداق این آیه نباشم ولا یشعرونم ولا یعلمون؟ اشکال معلوم شد؟ نه هم اشتباهه تو منافق قرآن، اصلا این هم هست، اما محور منافق تو قرآن این نیست. نکته جالبی، اولین بار نه این نیست، این مؤمن جاهل داریم باز. اولین جایی که من این خوندم آیه مطهری بود تو کتابش اشاره میکنه، میگه ما دو گونه منافق داریم، یه منافق ستون پنجمی که یه کافره تا میتونسته با دین درگیر شده دیگه زورش نمیرسه، حالا یواشکی نفوذ کرده توی ما، که اینا منافقای مهمی نیستند، این مهم نیستن تو معارف قرآنی، وگرنه مهمند. یه منافق اصلی منافق استحاله یافته، منافقی که از اول رو فضای نفاق نیومد جلو. این دست منافقی منافقین اساسی تو جامعه دینی هست، یعنی کسانی که از اول به خاطر مثال خیلی بارز تاریخیش زبیره، مثلا با اون شاخص ولایت. زبیر یه کسیه که توی شاخص ولایت یه زمان با شاخص ولایت، تنها کسی که تو سقیفه شمشیر میگشه، یه زمان در مقابل شاخص ولایت. یعنی تغییر این آدم، یعنی شما تو افراد دیگه میتونی انگولت بیارید اصلا هیچ وقت ایمان وارد دلش نشود، اما توی زبیر نمیتونی انگولت رو بیاری. یعنی این جزء. بعد آیه قرآن خیلی جالب تو منافقین میگه الذین آمنوا ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدادو کفرن. اینو که نوشتم اضافه نکنم از خودم، آیه 4 بار داره اینو، من تکرار نمیخوام بکنم. بله بله. بشر منافقین به اندل هم عذاب علیما فکر کنم قبلش حالا شک دارم آیه، ولی یکی از آیاتی که بحث منافق کرده اینه، میگه اینا کیان؟ ایمان آوردن سپس کافر شدن، سپس ایمان. بعد آیه متعالی میگه، میگه آقا این که ایمان آوردن سپس کافر شدن وضوح داره که منظور کافر رسمی مرتد نیست که بعد دوباره ایمان آوردن. میگه ما داریم تو این فضا صحبت میکنیم، اینایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، بعد مؤمن شدن بعد کافر شدن، این رفت و برگشت رو دارن انجام میدن، اینا خیلی خیلی خطرناکترن، خیلی پیچیده ترن. بعد حالا من اینو من اضافه میکنم، میگم این آمنو همون خدای گفت که به اعراب گفتن آمنا، گفتش لم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا ها، همون قرآن داره اینو میگه ها. یعنی خود خدا یه ساحتی رو بر اینا میپذیره، یه جور ورود. مثال قرآن داره دیگه، بلعن باورا الذی آتیناه آیاتنا، ما بهش آیات دادیم، فنسلخ منها، یعنی ما یه جایی بهش دادیم، یه جایی اومد بالا. خب حالا نکتم چی؟ آها، این یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی وحشتناکه. ببین ما میگیم یه عده حساب کتاب زندگیشو نداره، یه عده حساب کتاب میکند، ما بعد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، زیانکارترین انسان ها، اونایی که حساب کتاب دارن اما تو حساب کتابشون خودشون میگن ما بهترین کار کردیم. بعد میگه فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، آیه سوره کهف این اگه اشتباه نکنم، میگه اصلا ما روز قیامت برای میزان نمیذاریم، اینا یه راست شوریده تو جهنم، اصلا نمیایم اعمالشون حساب بکنیم، اینقدر این کفر باطنی عملش رو بیخاصیت کرده و خودش هم داره فکر کنه دائما کار خوب داره میکنه. خب اشکال من این بود، اگر همچین خطری در معرض وقت این جمله که خودم بگم یادم رفت، این بود اون جمله سرکاری خوبه، منافق چون سوال واضحه، این پرسیدم این مسئله واضحه میذارم کنار، هم ببین چقدر تعجب برانگیز میشه. منافق تو جامعه دینی تشکیل میشه، تو جامعه کفر، جامعه دینی بس نداره. خب منافق بدتری یا کافر؟ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب حالا نتیجه گیری، این دو تا مقدمه اینا که واضحه، ایناش که بحثه، نتیجه چیه؟ اگر دین در جامعه پیدا بشه، تو اون جامعه آدمای پیدا میشن از کافر بدتر. به دست روشن فکر ما نجیم کرد، پس دین نیاد تو جامعه. فهمید اشکال چیه؟ آیا هست یا نه؟ آره هست، خود قرآن صریحا داره میگه این دوتا مقدمه رو گفته، معلومه که نتیجه منطقی دوتا مقدمه رو قبول داره. شاهد تاریخیش من میآوردم، آقا بنی امیه که دیگه معروف ترین منافقین تاریخند، زمان قبل از اسلام نفوذ و قدرت بیشتری داشتند یا بعد از اسلام؟
بنی امیه
همونن، این بنی امیه از اول تا آخر یکی هن. ها؟
دو نوع
من همه میخوام این حزب، اینا حزبی بودن، این حزب قبل از اسلام قدرت اصلی داشته بعد از اسلام؟ ببین قبل از اسلام دایره نفوذش توی مکه بود، اونم یکی از جناها، بعد از اسلام شد کل حکومت اسلامی که از این ورش اندلس بود، اون ورش هم چین بود. خب نتیجه پس دین بیاد تو جامعه، حکومت های منافق تو این رده پیدا می شود، پس دین نه تو جامعه. اگه اینجا بخواد نجوگه اینه، پاسخ این مقدارش این است که به خاطر این دین نباید بیاد، به خاطر که دین که میاد تو جامعه مؤمنی پیدا می شود که وجود یک مؤمن مثل حضرت علی علیه السلام می ارزه به هزار منافق. ان انزل الله فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، اون چیه دیگه، بعد میگه که اللیله فاطمه، بعد مقایسه میکنه، آخرش هم میگه که چیه، میگه که من الف شهر حکومت بنی امیه، یزد دهرا میارزه به هزار سال، هزار ماه حکومت بنی امیه. حالا تعالی خب حالا نکته اینه، این شاخصه، شاخص یعنی چی؟ یعنی من هر موقفی خواستم وایسم چک کنم ببینم نکنه منافق شدم، چه شاخصی دارم؟ شاخص اینه. بعد وقت تو این شاخصه مشکلی هست، این بحثش دیگه پیچیده میشه که بعضی وقتا سر خود دادم کلا میذاره ها، شاخص میشه ولایت دیگه گفتم، من میدونم، ولی شاخص رو جای دیگه دادن، اونم چیه دیگه، هست علی علیه السلام یا الله یحبک الا مؤمن، این جمله حضرت خیلی به نظر جمله جنس شاخصه، میگه من کل دنیا رو به منافق بدم که دوستم داشته باشه، دوستم نداره و همه با این قبضه شمشیرم بزنم تو بینی مؤمن که بعدش میاد، از من بعدش نمیاد، چون لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق. این حب و بغض تو شاخصه، شاخصه نه علت ها، دوباره من تاکید میکنم، یعنی این علامته، این از اینجا میتونی بفهمید. و برای بعد حال نکته خیلی سنگینش که اونجا بعدش میشه این است که کسی ادعای دروغی رو محبت بکنه. منتها خود افراد دیگه تو ادعای دروغینش میفهمن. منتها فقط هم خودم ادعا غیر از شاخصش درونیه ها. من فقط هم شاخص درونی رو بگم. خب حالا نکته بحث من این شد. حالا اگر تو جامعه منافق داریم این منافق چه جور چیزیه؟ من یکی از نکته که به نظر ما تو انسان شناسی خیلی باید روش بحث کنیم بحث این تحلیل انسان تو افق مؤمن و منافقه، نه تو افق عمل صالح و عمل فاسق، و نه فقط مؤمن و منافق بلکه مؤمن و کافر و منافق. ببینید یک دو مثال بزنم. آیا این طرفشو بگم، آیا تو فضای اخلاقیات فعلا صالح و فاسق، میگم ساده تر از این یکیه، آیا حیوانات، ما تو حیوانات اخلاقیات سراغ داریم؟ برای من مثل روز روشن که سراغ داریم. بابا جون سگ راستاسی وفاداره، تجربتاً اثبات شده. خروس راستاسی با غیرته، خوک هم راستاسی به غیرته. اینا تجربی ها، میدونید یا نه؟ میدونید یا نمیدونید؟ نه خروس من خودم خروس دیدم، من بچه بودیم داشت خروس. شما نمیتونید دو تا خروس رو با چند تا مرغ بذاری، حتماً بزن میشه. من تجربه خودم اینو شاهد بودم. اصلا خروس جنگی شروعش از اینجا ظاهرا تربیتش میکنه. اون نمیدونم ولی اینو چی؟ خروس اینجوره. از اون طرف من تو خوک شنیدم، خود این خوندم تو اینترنت هم خوندم، حالا چه سری بوده. تو خوک میگن خوک اگه چند تا خوک ماده رو با یه خوک نر بذاری اینا بارور نمیشه، حتما باید یه خوک دیگه باشه. یه خوک نر دیگه باشه اینا با هم چیز بی غیرت دیگه، اوج بی غیرتیه. این ببینید این خصلت هایی که ما داریم به حیوانات نسبت دیدیم و کاملا مجازی میدونیم، گفتم برخی شاهد تجربی داره. خب آیا این نکته، آیا اخلاق رو ما فقط در ساحت حیوان باید تحلیلش بکنیم یا اخلاق ساحت انسانی داره؟ اگه اخلاق ساحت انسانی داره ثمرش اینه، هم ما تا بخوایم تو اخلاق ساحت انسانی بریم میریم سراغ خوبی ها، میریم سراغ کمالات و نمیدونم ایثار و این چیزا. ارزمند این است که اگر این ساحت انسانی میشه مؤمن، ساحت انسانی غیر مؤمنش تو جامعه دینی که میشه منافق اقتضای اخلاقیاتی داره که به مراتب بدتر از اخلاق حیوانی باشه. به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل کالحجاره او اشد قسوه. آیا داریم از اینجور اخلاقیات یا نه؟ داریم. وقت توی تحلیل تاریخ چیز برای خودم سوال بود، آقا دعوای مشکلی که با اهل بیت داشتن، اونا که مشکل داشتن، مشکلشون چی بود؟ ساحتیه که ساحت اخلاقیات حیوانی نمیتونی شما تحلیلش کنید. مهمترین مسئله چی گفتن تو روایات؟ نه بگی چی گفتن قانع کننده، چون من بحث بکنم قانع کننده است یا نه. ها حسادت، مسئله حسده که مسئله حسد تو افق حیوان قابل تحلیلید. حیوان غیرت داره اما حسد نداره. حسد ترش با غیرت چیه؟ غیرت اونجاییست که شما به خاطر خود دیگری رو دفع میکنی، میگی این محدوده منه. حیوانات مثلا شیر هم معروفه، شیر هم میگن منطقه داره، اینا غیرت دارن. اما حسادت اونیست که شما موضوعیت داره زمین زدن اون ولو به قیمت نابودی خودت. داستان معروفش مال مولوی دیگه، شنیدید یا نه؟ که دوتا همسایه بودن، یکیشون خیلی آدم خوب و مشهوری بود، معروف بود و مردم دار بود، اون یکی خیلی زورش میگرفت از این، بعد هر کاری میکنه اینو مثلا خرابش کنه نمیشه. آخرش یه روز غلامشو میاره بهش میگه که آقای غلام بیا با هم قرارداد ببندیم، کل اموال من مال تو هم آزادی، یه کار باید انجام بدی. میگه چی؟ میگه اول متن قرارداد میمیزیم بعد انجام. بعد اینم که از خداشه امضا میکنه، میگه بعد بریم بالای خونه همسایه سر منو ببری. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه من خلاصه کردم داستان دیگه، مولایی که کلی آب و تاب میگه به خاطر اینکه خون من رو میگیره، میان دنبال میرن خونه این میبرنش، بعد میاد خونه این کشته، علاقاده این قاتله، برای این میکشنش، بعد تو هم برو فرار کن، وقتی آواز از یه افتاد برگرد بیا خونه اینا رو بردار. بعد آخرش اینکه غلام میاد خودش لو میده و اینا. منتها نکتهش اینه، این مثال خوبی برای حسد. حسد اونجایی که شما ضربه میزنی ولو به قیمت نابودی خود باشه. شما تاریخ اسلام اگه عناصری از این دست نیاری نمیتونی تحلیلش کنی. ببینید شما توی معاویه رو میتونی با جاه طلبی شرحش بدی. جاه طلبی از جنس حیوانه، قدرت طلبی یعنی بر نفوذ کردن و اینها. اما شما نمیتونی اون دو نفر اولو شرحش بدی. چرا؟ چون خلیفه دوم ساده‌زیست که بود، اهل تهجد که بود، حکومت رو به بچه خودش نداد، داره اول به خودش پیش داده عبدالله ابن عمر رو چی کن. و عبدالله ابن عمر تو تاریخ اسلام وجیهه. حالا ما ها بعد اون میگه یه بحث دیگر یا بلی عبدالله ابن عمر جایگاه اخلاقش بالاست. میگه خیلی آدم زاهد و عابد پیشه هم بوده. میگه اصلا آقا تو چرا حکومت نمیدید؟ یعنی اگه تو باید پری چی رفتی اینا رو گرفتی؟ ساده زیست زندگی میکنه، نمیدونم خشن زندگی میکنه. اون عناصر رو این معاویه چون راحت دیدی جاه طلبی شهرش بدی. این به خاطر لذت بردن، به خاطر مقام حکومت رو به دست گرفت. حالا بیان شهرش بده. برای همین تو روایت غالبا میگن آقا مسئله حسد بود، مسئله این نیست. ولی حسد اگه بخواید بفهمید ببینید تاریخ زار فقط تیتر میگم اینو بحث نکنید. حسد رو بخواید بفهمید این است که برداشت من این البته که عمر دید تنها کسی که میتونه علی رو بزنه زمین حزب میخواد. آدم نمیتونه علی ولی بشه. حزب هم تنها حزب موجود هم بنی امیه بود. تنها فرد از بنی امیه که اقلی از مقبولیت رو داشت که میشد مطرحش کرد عثمان بود. و گذاشتن عثمان برای این بود که این حزب شکل بگیره. برای قبل از اینکه بیاد یه معاویه رو عمر کاشته بود، یعنی تو زمان خودش معاویه رو تثبیت کرد، یه دونه از بنی امیه رو گذاشت که خلاصه لاقل دعوای خونین بشه. برای همین من به نظرم اینا زیرکی عمر بود. حالا این تحلیل من. خب منتها نکته اینه شما وقتی عنصر حسد وارد شد مدل تحلیل شما متفاوت میشه. یعنی شما یه تحلیل اجتماعی میکنی میگی آقا جون این الان تحلیلی که رایج هست این وضعیت با منفعت طلبی سازگار نیست، چرا این کارو کردن با این؟ تو جامعه خودم دارم میگم ها، چون خیلی وقتا بری سراغ مسئله میبینی مسئله آخرش بر نمیگرده منفعت طلبی، یعنی طرف به خاطر منفعت طلبیش داره این کارو میکنه. مثلا به نظر من میرسن از این آدماست. شما نمیتونی تو افق منفعت طلبی تحلیل به نهایت برسه، تو افق جاه طلبی تحلیل به نهایت برسه، اما تو افق حسد راحت دونه تحلیل کنی. یعنی نکته اینه عرصه هایی برای تحلیل در اختیار ما قرار میگیره، تحلیل اجتماعی که بخوام بعدش کار بکنیم. ببین من دور از میگم محمد دغدغم بحث جامعه شناسی و اینها بود، نه بحث انتزاعی محض. میخوام آیا ما انسان تو این ساحت تمام میشه یک، و اگر تو این ساحت تمام نمیشه اون ساحت برای ما ظرفیت تحلیل ایجاد میکنه یا ظرفیت تحلیل ایجاد میکنه؟ برای همین به نظر من میرسه که از مهمتر این اولین باری که شاید تلنگر اینجوریش تو ذهن من خورد بحثم بود آقای کدیور، و کدیورشون استاد من بود. بعد ما باش بحث داشتیم، یه بار ما باش گفتم که خب من تو ذهنیتم بود که این آدم تو رده منافقه. من دیگه نگفتم شوخی اینجوری بهش، لازم ذهنیت خودم میگم، حالا یواشکی میگم میگم زرد بزنید نمیتونی. حالا نکته میخوام نکته بگم، یه باشون بحث کردم که آقا یه مقاله نوشته بود، اینجا هم شروع شد بحثمون. مقاله نوشته بود که فرعونیت چی یادم اسمش هم چی بود، مقالهشو فکر کنم داشته باشم چون مو پن چیزی رایج نبود پرینتشو بهم داد. در فرعونیت بود، بعد آورده بود استدلال کرد که ولی فقیه تصریح نکرده ولی مضمونش بود ولی فقیه فرعونه، شواهد آورده بود. بعد من اونجا که رفتم باش بحث کنم گفتم آقای چیز برخی از شواهد تو بر فرعونیت شواهدی که دقیقاً تو قرآن در مورد جناح مقابل فرعون که موسی و مؤمن آل فرعونه عین این جمله هست. از مواردی که حالا یادم این بود، این جمله عیناً تو ادبیات هم فرعونه هم مؤمن آل فرعون، یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. ایشون میخواد به کسی که ادعا میکنه دنبال من را بیافتید و من شما را هدایت میکنم، این فرعونه، چون فرعون این جمله رو گفته. بعد میگه اتفاقا تو مؤمن آل فرعون، جان مؤمن آل فرعون معصوم نیست دیگه، مؤمن آل فرعون عین این عبارت داره، یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. بعد من اونجا باشون بحث کردم که شما گفتم به نظر من اشتباهات استراتژیک شما این است که در روی منافق بحث نمی کنید. گفت منافق قابل شناسایی نیست. گفت آقا اگه منافق قابل شناسایی نباشه دین ول معطله. یعنی اگه دین برای ما کد شناسایی منافق نذاره توش، اصلا کل کارش ابتر میمونه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما اگر خدا میخواد انسان رو هدایت کنه، در که من در معرض نفاق قرار دارم که نفاق از کافر بدتره، و به من نگی که چی کار بکن که منافق نشی و چگونه منافق رو شناسایی بکن، اگه اینو من نگه خب من میتونم از کافر بدتر بشم. خب دین اومد من از کافر بهتر بکنه، بدتر کرد. اون میگه نقض غرضه، حرف معلومه.
دومی از نفاق شما
میگید
خیلی
هم بدترین نوعشه،
این شاید
عمده آیت قرآن. این حالا با این دید گفتم بیاید بخونید،
شاید مثلا در این مرحله
اتفاق افتاده
که مثلا
میگه تو بالا قلوبه، خب بله همین اتفاق توی مرحله افتاده.
چی؟
نه نکتم اینه اگر شریعت اومد بعد از اینکه من به این شریعت یه مقداری عمل کردم به وضعیتی رسیدم که منافق شدم و هیچ علامتی هم نباشه که من یه بار بتونم با این علامت چک کنم خودمو بگم من منافقم یا نه، یعنی من از کجا بفهمم این هستم یا نیستم؟ تموم شده یعنی چی؟ یعنی قیامته؟ میدونم شما این آیه که این نمیگه، میگه آمنو ثم کفروا ثم آمنو، فضا رفت و برگشته. بعد اگر اینجور باشه یعنی من هیچ چی ندارم برگردم از اون مسیر، من حداقل بفهمم دارم توی مسیر میرم، من از کجا که اینجوری نمیرم، من دائما دارم میرم و به نظرم دارم راه میرم، حداقل دارم به افق نفاق نزدیک میشم، نباید بفهمم؟ یه شاخصی باید منم بذاره، شاخص عینی هم باید بذاره. حرف من این است، برای همین است که شما نگاه کنید آیه نفاق تو قرآن بسیار زیاده و مسئله نفاق هم از مهمترین مسائل قرآنیه. اینا مطهری اون تو یا چیزش تذکر میده، میگه که آقا جون از اختلافات مهم شیعه و سنی این است که شیعه قائل است که نفاق یه پدیده خیلی مهمه، اهل سنت هم خلاص آیه قرآن که نمیتونن انکار کنن، میگن بود بعد از زمان پیامبر مسئلهش تمام شد، یعنی عبدالله ابن ابی رو میگیرن و میگن این که مرد دیگه تموم شد. بعد حالا این اشکال پیش میاد، اگه این تموم شد این همه آیات خدا گوش برای چی؟ برای عبدالله ابن ابی تموم یا نه یه مسئله مهم مبتلا به جامعه دینیه که این مسئله باید حلش کنند و اگه حل نشه همه ما در معرض نفاقیم. من فعلا کلیشو دارم میگم، نمیخوام الان حلش کنم، میخوام بگم وقت شما وقتی بخوای جامعه شناسی بکنی، شناسایی نفاق و ایمان اساسا مدلش غیر از شناسایی فاسق و صالحه. نکته هر اصل بس همین بود، اینا تلازم منطقی با هم ندارن. برای این مثلا منافقین، حالا نکته قرآنی شو، منافقین منطق بدینی رو ترویج میدن تا عمل بدینی رو. منطق بدینی چیه؟ عمل بدینی چیه؟ یعنی چجوری منطقی رو ترویج میدن؟ من یه بحثی اون وسط داشتم، یه کتاب خیلی خیلی خوب، احیانا خدای نکرده، خدای نکرده خواستید یه کتاب بخونید، میدونن این کارو نمیکنید، ولی اگه خدای نکرده خواستید بخونید یه کتاب خیلی خوبه به اسم ایستاده در باد، تفسیر سوره احزاب، آقای به اسم سید محمد روحانی، با هیچ کدوم روحانی معروفم نسبت نداره چون من باهاش رفیق شدم، انقدر من این کتاب خوشم اومد رفتم نویسندش پیدا کردم، الان باهم رفیقیم. این چی؟ نه هدیه نمیدم من، این چم جین توقع بی جایی هم نداشته باشید چون هدیه بدم اصلا نمیخونید. ایستاده در باد، اون ایستاده در غباری ایشون. حالا نکتهشو بگم، تفسیر سوره احزاب، سوره احزاب از سوره که نفاق خیلی توش پررنگه. بعد این تفسیری که گفتم خیلی خوبه، اینجا توصیه میکنم بخونید، این است که از معدود کتابایی که تفسیر هم مبناً قویه، یعنی مبناش گشته المیزان، هم خیلی اجتماعیه، تو فضای سیاسی اجتماعی وارد میشه. من غالبا اینا که میگن فضای سیاسی اجتماعی از مبانی فاصله میگیرن، همینجوری رو هوا حرف میزنن. اینا که مبنا حرف میزنن مثل جوادی آملی، آدم نمیتونه بکشونتشون تو افق کاربردی سیاسی اجتماعی. این دو تا رو جمع کرده. نکته دیگه اش هم که خیلی مفیده، از کتابایی بود که خیلی قرآن برای من کاربردی کرد. حالا کتاب نخواستید برید بخرید، یه سایت داره اسم حلقه.com، اونجا مقالات سوره شعراش هم خوندنی، از اولین مقاله سوره شعراش رو بخونید فکر کنم جذب بشید. سوره شعرا یه عالمه داستان پیامبراست، همه داستان پیامبر رو میکنه وضعیت اجتماعی ما، که این مثلا نوح کدوم جناح اجتماعیه. مثلا این تطبیقای خوبی هم میده، این تطبیقای هم تحلیل میکنه، جملاتون میاره و جملات این وریا رو میاره. حالا اگه خواستید اون بحث نفاق اونو بخونید، اونجا بحث مفصل در منطق نفاق. سوال داشتید؟ خب چی؟ حلقه.com. میتونید تشخیص بدیم تمام نکته من همین بود. کی بود گفت؟ شما گفتی؟ خب بله، ببینید توش موندیم یعنی چی؟ اگه شما انتظار فرمول 0 و 1 از من داری، همچیزی نداریم. اما نکتهش این است که اصلا تمام من این همه کشتم خودم اینو بگم که بگم یه ساحت، ببین الان تو این ساحت همین معناش چقدر جامعه شناسی رفته جلو. خب میشه شناخته یا نمیشه؟ حالا تفسیریون یه زمان دیتای میگه اصلا کاملا چیز، خب انواع کارا کردن که یه تحریف، یعنی روش تحقیق بدن به شما، مدل بدن، الگو بدن که شناسایی کنی و کلی هم شناسایی کردن. اما تو یه ساحتی هنوز هم این ساحت وارد نشدن. اما این ساحته اگه شما این مدل رو داشته باشید، من که حالا این رو از باب چیز بگم، تلقی من این است که تو این کشور یه نفر من سراغ دارم اینجوری تحلیل بلده، اونم حضرت آقاست. شاهدش هم بگم، ببینید بخواست این بحثای من کاملا کاربردیه، شاهدش هم این، میدونید علم مدرن علم سلطه است، یعنی اگر شما بشناسی تصرف میکنی، قوی ترین اندیشکده های جهان تو کدوم کشوره؟ تو آمریکا. اینکه بحث نداره و خوبم از اندیشمندا استفاده میکنن، اگر نگین دشمن یکشون، ولی لااقل یکی از دشمن خیلی رده بالاشون ماییم و از اول انقلاب هم دارن تقلا میکنن بزننمون زمین، هنوز هم نتونستن بزنن زمین. و وقتی هم شما نگاه میکنی تاریخو، واقعا ما پیش رفتیم اونا عقب افتادن. یعنی بلاز سیاسی اشتباهش داره میگم، ببین ما قبلا یک کشور که نمیتونستیم خودمون اداره کنیم، یعنی تو جنگمون گیر کرده بودیم، الان داریم سوریه رو میچرخونیم، عراق رو میچرخونیم، افغانستان رو میچرخونیم، حال همه هم داریم میگیریم.
میچرخونیم یعنی چی؟
میچرخونیم دیگه،
کشته
میدیم. آخه بابا جون آقا داعش رو چیکار کردیم ما تو جهان؟ داعش رو کی آورد؟ بعد کی آورد؟ کی آورد؟ آمریکا با اون همه شیعیان کشته میشن یعنی چی؟ آقا زمان حضرت علی علیه السلام کم کشته داد حضرت علی، این که کشته تعداد که ملاک نیست. قدرت اجتماعی شیعه رو الان مقایسه کن با 40 سال قبل، اصلا قابل مقایسه است؟ اصلا قابل مقایسه است؟ یعنی شما 1000 قابل مقایسه است؟ نیست دیگه. شیعه چون قدرت گرفته دارن میکشنشون، مثل زمان حضرت علی علیه السلام. من گفتم اولین کسی که نشون داد حکومت علی علیه السلام بده خود حضرت علی علیه السلام بود، حکومت دینی بده. چرا؟ چون تا 25 سال این حکومت نکرده بود ملت داشتن زندگیشون رو میکردن، شیعیان هم نمیکش کسی. وقتی حضرت حکومت کرد تو جنگ، حضرت 5 سال حکومت، 3 تا جنگ خونین رخ داد، هر دفعش هم کلی آدم کشته شد، کلی هم ضد دین درست شد. چون ماها که باور داریم که هر کی با علی دشمن بشه بی دینه، این قبول دارید شما؟ خب این دشمنای علی تو زمان سقوط از دلیل ازام پیدا شدن یا زمان حکومتش پیدا شدن؟ یه مقدار عمق تحلیل برید بالا. قطعا وقتی وارد گود میشه درگیری زیاد میشه، خونین میشه. حکومت از امام زمان رو تحلیل کنیم، حکومت امام زمان تو غرقاب خون حاصل میشه، اما خون نه خونی که هدر داره میره، خونی که داره پیشرفت داره. یمنی‌ها چرا وایسادن میجنگن؟ این کی بهشون گفت وایسید میتونید پرنده بشید؟ من اصلا باورم نمیشد این همه سال وایسن. خیلیه
اعتقادات ما با یمنی‌ها فرق میکنه.
الگوشون دقیقاً ماه، الگوشون دقیقاً ماه. شما برید تاریخ اینا رو ببینه، انصار حزب الله همین رئیسشون از مریدای شدید امام بود، بعد اینا تاریخ ایران دیگه. این میدونید یا نه همین رئیس انصار
انقلاب به عنوان چیز اومده بودن با حضرت امام بیعت کردن، به عنوان
با امام نبود، با چیزه. داستانش هم مبسطلش اینه که اینا رفتن بعدن با سید حسن نصرالله بیعت کنن. سید حسن نصرالله گفت با من میخواد، چون اینا میدونید شرط زیدیه این است که طرف قریشی باشه، یعنی سادات باشه، قائم به سیف باشه. رفتن با سید حسن نصرالله بیعت کنن، سید حسن نصرالله بهشون گفته که میتونم با من بیعت کنید، اما من خودم سربازم، یه فرمانده یه جای دیگه دارم. خب حالا میخوام الان نکتهش اینه که اصلا خود همین رئیس انصار حزب الله که رئیسشونه به شدت مورد امام بود، فضا ایجاد کرد. حالا حرف من چیز دیگریه، میخوام بگم ببینید این که یه فضای پازل جهانی رو به هم زدیم، اینو که شما منکرید؟ واقعا قدرت اجتماعی نظام ما در قبال آمریکا رو شما منکرید؟ یعنی الان ایرانی که محاسبات مهم میشه، به قول چیز میگفت مال یه مال روزنامه‌نگار مصری از چند روز پیش زده بودم، دید یا ندید مطلب زده بود، گفته ما میگیم چه این چنان انور سادات رو مقایسه کنید با چیز، میگه ببین الان این رئیس جمهور آمریکا توی سخنرانی چند بار کلمه ایران رو به کار میبره، چند بار اصلا مصر رو آدم حساب میکنه، ولی که داره ما میجنگه. خب حالا نکتم این بود، حالا مصداقشو بیارم. اگه این افق، حالا این بقولش اختلافیه، اختلاف داریم بحث نکنیم سرش، اما میخوام مصداقشو بیارم. اونها میان گرته برداری میکنن، گرته برداری تو این ساعت میتونن بکنن، تو این ساعت نمیتونن بکنن، برای همین ناموفق میشن. چرا؟ مثال خیلی سادهش، آیا عملیات انتحاری با عملیات شهادت طلبانه فرق داره یا نه؟ یه فرقش اینه که هر کی طرف ما باشه شهادت طلبه، هر کی طرف اونا باشه انتحاری. از این فرق صرف نظر کنید، فرق جامعه شناختی دارم میخوام بگم، به نظر من به وضوح فرق داره. عملیات شهادت طلبانه میتونه موفقیت بیاره، عملیات انتحاری در مقابل جبهه حق نمیتونه موفق بیاره. کنایورد چرا نمیتونه؟ تحلیل اجتماعی داره یا نه؟ یا شوگه امدادهای غیبی شامل حال ما میشه، اونا سر جاش محفوظ، ما هم تحلیل اجتماعیشو بدن. چرا نمیتونه؟ خودشون هم میفهمن عملیات انتحاری مال خره، عملیات استشهادی مال فرهیخته است، خودشون اینو میفهمن. برای همین عملیات استشهادی تحلیلش بکنیم چیه؟ عملیات استشهادی صرف نانجا کمر بستن نیست، اینکه قاسم سلیمانی پا میشه میره تو خط مقدم که تو تیررس اوناست و برمیگره، این عملیات استشهادی. عماد مغنی این عملیات استشهادی. تمام این وریایی که دارن عملیات استشهادی انجام میدن تمامشون نه، ممکنه تو اینجارم افراد چیزی پیدا بشن، ولی فضای اصلیشون افراد به شدت فهموند، نفهم فهمون به شدت فهمیدن، فهمیدن هم کار به اخلاقی دینی ندارم، اما تو افق سیاسی نظامی دارن تحلیل میکنن. اما داعشی ها هیچ وقت آدمای اصلیش رو جلو نمیفرستن و وقتی که تا خطر میاد اولین آدمایی که بالگردای آمریکا میاد برشون میداره کیا؟ همین آدم اصلی هاست. یعنی هیچ کدومشون اهل عملیات استشهادی نیستن. کیا رو میفرستن برای کشتن؟ خرها. یعنی شستشوی مغزی میدن. یعنی طرف تو باید نهایت خریت باشه تا بیاد عملیات انتحاری بکنه. این جوک هایی که دارن میگن جوک های واقعیه. آخه تو این همه جبهه داشتیم، هیچ وقت این بسیج جای ما قاشق نذاشت تو جیبش بره که بعد با سفره پیامبر بشینه. یعنی باید طرف یه شعور پایین داشته باشه که بشه خرش کرد. برای همین عملیات انتحاری نمیتونی جبهه حق و باطل زمین بزنی. این دعوای حق و باطل، نه دعوای باطل و باطل. تو دعوای باطل و باطل برد داره. تو نمیدونم چیز بود دیگه، مال نه مال چیز ژاپن با آمریکا میدونستن جنگ چیز چی بود دیگه، تو ژاپن یارو هواپیماشون عملیات انتحاری میکرد دیگه، اونجا که آمریکا مجبور شد سلاح اتمی بزنه، داستانش این بود دیگه. ژاپن این هواپیماهاشون میرفتن میزد تو ناوها، میزد توی چیز، خودش منفجر کرد، اونا منفجر کرد، یه تعدادی که اینجور کرد به شدت آمریکا تضعیف شد، دید همینجور ادامه پیدا کنه باخته جنگو، با بمب اتم تمامش کرد مسئله رو. من میخوام اون تو جوای باطل و باطل میتونه عملیات انتحاری اثر بده، اما تو اینجا تو داره تو عالم کاری رو پیش میبرد. یعنی این نظام امدادهای غیبی نظام تخیلی نیست، یه نظامی است که تو جهان داره عمل میکنه. چرا عمل میکنه؟ چون انسان ساحت دیگری داره و کسی تو اون ساحتش وارد بشه و تو اون ساحت عمل بکنه، عملش خارجاً اثر میگذاره.
اینکه عملیات استشهادی، یعنی اینکه بگیم یک عملیات استشهادیه در مقابل باطل بودن ملاکه یا نه، حق بودن این عامل استشهادی.
من نکته بحثم به لحاظ تحلیل جامعه شناختی شایی رو خواهم فعلا حق و باطل نخواستم برم، نکته من این بودش که سطح کسی که داره عملیات انجام میده، این از یک کنش ظاهری در نمیاد، این از ایمان داره در میاد. تو اون ساعته
سید عزیز آیش سید حسن نصرالله
چیو؟
سید عزیز
نهیدم
سید عزیز خب تو بخش از این کتاب بررسی میکنن اونایی که میخوان برن عملیات استشهادی انجام بدن، اینا آدم هایی مثلا داره درشت مثل اماد مومنی جهاد مومنی نیستن، یه آدم هایی که مثلا مثل سرباز های معمولی مثل ما، حالا ما که مثل سرباز نیستیم، حالا یه انسان های معمولی هستن که میخوان یک برن عملیات استشهادی انجام بدن. حالا اون فرمایشی که داشتید از حیث ظواهر با اینا هم تطبیق داره، مطلب دیگه یه
نه نه سب کن همون جوش بگم، نه نکتم این بود، گفتم عملیات استشهادی تو افقی داره انجام میده که فرمانده با سرباز یک کار دارن میکنن، نه اینکه سربازا رو خرش کنن فرمانده بره خودش قایم کنه. نه دیگه، هم من شاهد آوردم برای شما،
شواهد دیگه میارم که اول بغدادی هم بارها توی خود موسل بوده،
بوده تو موسل اون زمان که ام بود بود
نه زمان جنگ
باشه تو خاک ریزم بیاد رابطه این کار کرده
زمانی که در معرض خطر
در معرض خطر نبود هیچ وقت. یک دونه کد بیاره شما خوبه، یک کد بیاره کد نه یه بار محاصره میشه اون حرف دیگریه، اما محاصره که میشه میام میبننش. بله بله، اما موقعیتش رفته تو خط. من لااقل دوستایی دارم که اونجا بودن.
صرف
اینکه
آقای ما داره درباره
خود کسایی که عملیات انجام میدن صحبت میکنه. میخوام بگم من توی فضای اینا که دارم میگم میگم نه یک طیفن، این طیف شرطش فرهیختگیه، شرطش ایمان راستاسیه، نه ایمان خریت نیست. یعنی شما میرید توی این آدم و میرید نیست
نیروی حماسی، نیروی حماس، نیروی حماس از این حس که ولایت اهل بیت رو قبول نداره که شکی درش نیست.
چه شکه؟ به شدت شکه توش. آ شک جدی است. خب خبر ندارید از مطالب، خبر ندارید. نه خبر ندارید. آقا جون خبر ندارید. اینها اومدن، حالا من به شما بگم، حالا خب چون زب میشه سب کن. سب کن به شما اینا بگم. آقا اومد ایمان من دوتا ایمان از نظر خودشون، اما شاخصی که ما داریم با این شاخص نشون میده که اینا ایمان ندارن. حرف من این بود. گفتم این ایمان که داریم اولش گفتم ایمان قرآنی. نهش من نه نکتم چیز دیگری شد. نه خیلی من بحث قرآنی شروع کردم یا نه. من گفتم تو افق قرآن، آیا تو افق قرآن کافرین مؤمنند؟ کافرین که قرآن داره میگه این کارهای خاصی که به مؤمنین نسبت میده مال کافرینه. من گفتم تو افق قرآن حلش بکنیم اول، بعد گفتم تو افق قرآن باید مشخص بده. برای هر کس که ادعای ایمان کرد ممکن است هم مصطفی ولکه لا یعلمون. پر همین شما نمیتونی هر کی گفت من ایمان دارم خیلی هم اعتقادای محکمی داشت بگه ایمان داره. اول بحث من این بود. خب ما برای همین ساعت ما چی شد؟ چی؟
ایدئولوژیک تفسیر کرد.
ایدئولوژیک تفسیر نمی‌کنم. چی داری چیز اسبونی؟ من دارم میگم یه ساحت دیگری تو انسان هست به اسم ساحت ایمان. این ساحت غیر از ساحت کنشه. اما ساحت ایمان این نیست که اعتقاد شخصی خود فرد. ایمان تو افق قرآن. قرآن به کیا میگه ایمان؟ به کیا میگه کافر؟ به کیا میگه منافق؟ من حرفم اینجا شروع شد دیگه. آیا قرآن به اینا میگه منافق؟ چی؟ ایمانی که قرآن داره میگه. خب ندارن. پس اینا تو افق پس افق منافق قرار میگیرند. عمل منافق اثر تو جهان نداره. من اولی چیه؟
شکل عملیات همون یکیه. اعتقاد راسخ.
معلومه که معلومه. صرف اعتقاد راسخ نیست. نکته این بود. عملیات استشهادی صرف اعتقاد راسخ نیست. اعتقاد حق راسخه. اعتقاد حقی که میتونی. برای همین است که شما نکته اینه فرهیخته و عوامش یکسان داره رفتار میکنه. عوام یعنی سطح پایینش. اما اونجا فرهیخته و عوامش دو گونه رفتار میکنه. این تمام بحث من سر این بود. چون این دو گونگی هست خود اونا میفهمن که نباید این کارو بکنن. میفهمه از رو خریتش اومده این کارو داره میکنه. خود ابوبکر بغدادی دیگه خریته رو نداره. بله یه بار شما رشادت های فرمانده ها تو جنگ ها رو میگی، تو هیتلر هم بود. نمیخوام صرف رشادت های نظامی رو بگم. هر فرمانده تو موقعیت نظامیش قرار بگیره یه رشادت خاصی انجام میده، یه موقعیتی میره. اما یه بار میگه فضای اصلی تو این جریان فضای مخفی شدنه. فضای اصلی تو این جریان فضایی که اگر لازم شد میره جلو. نکته منی بود. حالا تو خواهید بحثی خیلی
دو نکته شد. اماد مغنیه که شهید شد میگن که 5 دقیقه قبلش باش قاسم سلیمانی با هم تو اوتل بودن که قاسم خارج
بود چه بدیره. یعنی خود نه قاسم لو داده بوده.
نه با هم بچه مثلا از
حالا نکتم چیز دیگریه. حالا شما میگید نمیشه، من میگم میشه. شاهد تاریخ هم آوردم. گفتم آقا این کشور رو برده جلو با همین تئوریاش، اونم نتونستن حلش کنن. اگر میتونستن حلش کنن نابود شده بودیم. اینجا تو واضحه علم غرب علم سلطه است. اگر میتونست بفهمه ما چه جوری میریم جلو ما رو زمین زده بود. نتونسته زمین بزنه نمیشناسه. چرا بشناسه؟ علم تصرفه. حالا شما شاهدم قبول ندارید عیب داره. من فهم خواستم بگم نکتم اینه. ما این آدم نکتم این بود. این آدم داره با این الگو تحلیل میکنه ولو تحلیلشو کسی نیامده مدون کنه. اون یکی آدم با این الگو تحلیل نمیکنه. چون با این الگو تحلیل نمیکنه نمیتونه این پیش بردو داشته باشه. این میتونه پیش بردو داشته باشه. این حرف من نه دلیل بر اسمته، نه دلیل بر نمیدونم کشف و شهود، هیچ کدوم نمیخوام بگم. میگم دو تا الگوی معرفتیه. با این الگوی معرفتی میشه و جوامع رو تحلیل کرد و تو این تحلیل بردن پیش برد به لحاظ عملیاتی. بیشتر از این هم نمیخواد تو چی؟ میگفتش که میگه که میگه حرفش این بود. میگفت شما تو جهان اهل سنت نگاه میکنید تمام اهل سنت با اسرائیل دستشون یه جاست ولی اسرائیل با شما به شدت دشمنه. پس چون اون به شدت دشمنه پس از اونجا میفهمیم الذین آمنو مصداق حقیقیش اینا نه اون یکی ها. حالا از شما قبول نیست. خب حالا نکته بحث من دو تا مطلب بود. آقا بگذاریم تموم. نکته من این بود. اینا هم هیچ کدوم میخوام بگم. ببین اینا همه حرفه خامه، خودم قبول دارم. ببینید یه جامعه شناسی داریم با دیدم 100 سال 200 سال سابقه. من دارم در قبال اون میخوام بگم این افق ها برای بحث کردن هست. میدونید شما در موردش فکر کنید ممکنه اصلا ردش کنید. اصلا ندارم حتما درسته ولی میخوام حداقل اینا رو میتونید جدی بگید. یعنی ادبیات دینی ما اینا رو جلوی ما گذاشته است. میگه به اینا هم فکر کنید و اینا هم در مورد انسانه، در مورد تحلیل انسانه، تحلیل جامعه است. قرآن این همه داستان پیامبران آورده مطرح کرده. یا میگه سرکاری بوده قصه میخواسته بگه. یا میگه هر داستانی داره یه نکته ای رو باز میکنه تو جامعه ایمانی. اگر باز میکنه پس میشود از اون تحلیل استفاده کرد، یه اقدامی رو پیش برد. این نکته اصلی بود. نکته دومم این بود. یه حرف همین میگه آیا تحلیل انسان در سطح کنش تحلیل اصلی و نهاییه؟ عرضم که نه خیر. ما یه تحلیل ساحت ایمان داریم، یه تحلیل ساحت کنش. نکته دوم این است که آیا تحلیل انسان در سطح کنش درست انجام شد؟ حالا اینا که این تحلیل اینجوری کردن آیا تحلیلشون کامل بود یا نه؟ به ازای این حرف ما مسئله اعتباریات رو داریم که این هم بحث خامیه. خامه یعنی که هنوز وضع داده نشده، اما لااقل میشه در موردش اندیشید. الان دیگه انجارات بحثم کاملا ناظر به کنشه. ببینید من این بحث اعتباریات هم خیلی مختصر بگم، چقدر وقت چهار نیم شد؟
بیداد بیداد.
من تو 4-5 دقیقه تیترشو میگم، چون دیگه میدونم این بحثو بخوام بگم خیلی طولانی میشه. میخوام جلسه بعد واقعیت و جامعه و معرفت این ستاش موند، دیگه جلسه هم بیشتر نداریم. خیلی تیتوار میگم، ببین تو اعتباریاتی اشتباهی رخ داده، این اشتباه مهمه بدونید. علامه طباطبایی تئوری اعتباریات رو تو بحث انسان شناسیش مطرح کرد، کی توی نجف و تبریز، کی مکتوبش در اختیار شاگردش قرار گرفت. ایشون این بحث انسان شناسی رو توی فضای کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم در پاسخ شبهه از مارکسیستا با یه حیث معرفت شناختی واردش کرد. چون با حیث معرفت شناختی واردش کرد، این تحلیل منه ها، خبر نیست، تحلیله. شاگردای مستقیم علامه مثل آقای مطهری، مثل آقای جوادی، مثل آقای مصباح، اینا از اول اعتباریات تئوری معرفت شناختی فهمیدند. چون تئوری معرفت شناختی فهمیدند، یه اشکالی مبتلا شدن بهش، همش درگیر اون اشکال شدن. اصل صورت مسئله یادش رفت، البته مطهری اینجوری نیست. ببینید مسئله اعتباریات اون نکته اصلیش این است. علامه طباطبایی در مقابل، به نظر من در مقابل، خود علامه نگفتم، من میگم در مقابل، در مقابل تلقی رایج تو فلسفه اسلامی، یه تلقی جدیدی از صدور فعل انسان میگه که مسئله اختیاری که دوستان سوال کرد، مسئله اختیارم تو این فضا خیلی عوض میشه. اونم اینه که تلقی سنتی این بود، میگفتن تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، صدور فعل ارادی، شوق مؤکد، اراده، فعل. یه سیر علی در نظر می گرفتن که این سیر هرچی میره جلو اگر به اینجا میرسه دیگه صادر میشد. علامه طباطبایی در قبال این سیر علی توی اون هم رساله انسان فی دنیاش، هم توی خود مقاله اعتباریات اونجا مطرح میکنه، میگه که آقا جون این سیر قبل از اینکه این اراده بخواد شکل بگیره یه چیزی میخواد به اسم اعتبار، یعنی از ویژگی های انسان و البته ادبیات علامه حیوان هم هست. از اختلاف های علامه آی مطهری این است که این شامل حیوان هم میشه یا نه، محل نزاع بینشون. بله فعلا حالا تو نزاع وارد نشم. میگه این شوق مؤکد اینها که برسه باید انسان اعتبار بکنه تا فعل ازش صادر بشه. مثال ساده خودم بگم، ببینید اگه شما گرسنه ای، غذای خوشمزه هم جلوته، تصدیق میکنی غذا رو، شوق هم داری به چون گرسنه ای، شوق هم گرسنه که هم شدید شده نزدیک اذان مغرب هم از خیلی گرسنه ای، روزه ای، اعتبار کردی نخوردنو، برای این نمیخوری ولو که همین سیر طی شده. اعتبار کردن حتما باید اعتبار خوردن رو باید بخورم و اعتبار بکنی تا بخوری. بدون اعتبار فعل ارادی داری میگی، با فعل غیر ارادی نمیگیم، تو خوابه دستش میخوره غیر ارادی میره، اونا نمیگم. این اصلا اراده، حرف علامه اینه که اراده یعنی قوامش این اعتبار کردن است. این اعتبار کردن یک گونه تصرف ادراکیه، یعنی شما یه ادراکای حقیقی داریم، در همین رساله انسان فی دنیاشو نیا کنید، یه پاراگراف میگه که ادراکات انسان، یه پاراگراف ادراکات حقیقی رو میگه، کل رساله توضیح ادراکات اعتباریه. خب این ادراک اعتباری علامه اونجا بحثش کرد. این ادراک توی اصول فلسفه مارکسیستا یه شبهه مهمی همین برساختگرایی رو مطرح کرد، البته اونا به عبارت برساختگرایی نبوده اما مسئله برساختگراییه. ببینید مارکس برساختگرایی میدونید دیگه، قائل به طبقن، طبقه توی ذهنیت افراد رقم میزنه، یه جور برساخت کردنه. آقای مطهری و علامه این تئوری اعتباریات رو میگیرن تو فضای معرفت شناسی پاسخ مارکسیستا رو میدن. چجوری پاسخ میدن؟ خلاصه پاسخ این است که اونا میگن که انسان‌ها همه ادراکاتشون اعتباریه به ادبیات علامه، ادراکات آنها برساخته، طبقه میسازه، برساخت یعنی اعتباریه، جعل میکنیم ما. علامه و آقای مطهری اینجوری پاسخ میدن که آقا ادراکات ما دو دسته است، حرف شما تو حوزه ادراکات اعتباری درسته اما اشتباه شما این است که ادراکات حقیقی دست کم گرفتید. خلاصه پاسخ در واقع توی اصول فلسفه و روش رئالیسم این مسئله که علامه جای دیگه حلش کرده استفاده میکنه یه مشکل معرفت شناختی حل کنه. معلوم شد؟ خب حالا تو این فضا یه مشکل جدید ایجاد میکنه علامه. مشکلش چیه؟ تو ادبیات اعتبارات علامه کل ارزش ها رو به گونه ای صحبت میکنه که ارزش ها از امور اعتباری هن، به جعلمان. معلومه دیگه؟ باید تو خارج نیست، از خارج نگرفتم، باید و من جعلش میکنم. خب اگه باید ها به اعتبار ما باشه، ما دو دسته مهم از ارزش ها داریم که ما اینها رو مطلق میدونیم، نه نسبی، فقه و اخلاق. اما اگه ارزش ها اعتباری باشه، فقه و اخلاق هم اعتباری میشه، به جعل ما ها میشه از کل مطلق بودن اخلاق در میاد. اشکال معلومه؟ این اشکال، اشکالی که خود این توی متن اصول فرضیه بخوید اشکال میفهمی، یعنی با دقت بخوید اشکال میخوره تو ذوقتون. شاگردای علامه همشون در قبال اشکال موضع گرفتن. موضعی که آقای مصباح و آقای جوادی گرفتن این بود که برداشت من اینه که این دو تا بزرگوار ریشه مشکل رو نمیدونستن کجاست، فقط با این مشکل مواجه شدن، سعی کردن اینو حلش کنن. چجوری حل کردن؟ ارزش ها رو برگردوندن به حقایق. یعنی در واقع ثمر حرفشون شد که ادراک اعتباری گویی نداریم، همشون ادراکای حقیقیه. روش آقای مصباح این است که ضرورت بالقیاس الی الغیر، ضرورت بالقیاس الی الغیر که ضرورت های منطقیه، یادتون هست یا نه؟ ضرورت دوتا ممکن نسبت به علت واحد، این واجب، اینا نسبت به هم ضرورت دارن، اما ضرورت بالقیاس الی الغیره. این ضرورت، ضرورت واقعیه، دوتا ممکن، ممکن داره وجود، این دوتا ممکن نسبت به هم دیگه رابطه ضروریه دارن، اما ضرورت بالقیاس الی الغیره، اما رابطه واقعیه. آقای مصباح اینجوری حلش میکنه ارزش ها رو. آقای جوادی آملی گفته وجود دو قسمه، وجود حقیقی، وجود اعتباری، که آقای پارسانی از این روش خیلی استفاده میکنه، من مفصلش رو نقدش کردم، که در واقع وجود اعتباری هم یه جور وجوده، احکام وجود ضعیفتر نازله وجوده. این دوتا روی کرد این مشکل رو حلش میکنه، مشکل اصلی باقی میمونه. پس ما ادراک اعتباری داریم یا نداریم؟ معلومه دیگه. ادراکات اعتباری رو چی کار میکنیم؟ اگر ادراک کاملا برساخت نداریم، در حالی که ما میدونیم ادراک برساخت داریم، همه بلوجدان میدونیم که جامعه اکتر تحمیل میکنه، باورهایی رو الغا میکنه، میسازه تو ذهن ما، این مشکل برمیگرد. آقای مطهری تنها کسیه که به این سمت نمیره تو این چند نفر. ایشون راه حلش این است که ما میایم چیزی داریم به اسم فطرت، که فطرت پشتوانه ارزش هاست، نه خود ارزش، نه ارزش آفرین، اینو فرار میکنه ها. یعنی ما اعتباراتمون دو قسمه، یه اعتباراتیه که فرهنگ داره رقم میزنه، جامعه رقم میزنه، تاریخ رقم میزنه و امور مختلف، یا غریزه اصلا رقم میزنه. یه اعتباراتی است که اون اعتبار پشتوانش فطرته. یعنی مثلا ما یه گرایش های متعالی داریم، گرایش های متعالی تو کل انسان ها داریم، چون تو کل انسان ها مشترکه، اون یه اعتبار رو رقم میزنه. و این یه تحلیلی دیگر میشه از فضای اعتبارات. فضای اعتبارات چه رفته بحث ما داره؟ فضای اعتبارات توی معنا معادل است با معنا تو ادبیات تفسیریون. اعتبار اونجایی است که تو کنش داره وارد میشه، معنای منظم شده تو کنش میشه اعتبار. آیا این معانی که تو کنش ها منظم میشه صرفا از پدیده های بیرونی داره جعل اخذ میشه، یا یک ریشه در فطرت داره؟ اون نکته بحث ما این بود که کنش رو که میخوایم تحلیل کنیم، معنای درون کنش رو، اگه یادتون باشه مید معنای کنش رو فقط از ژست ها میگرفت، در واقع ادامه غریزه میگرفت، ما میگیم یک جای دیگه که معنا تزریق میکنه تو کنش حوزه فطرته. اختلاف علامه طباطبایی و آقای مطهری هم من اینجوری حلش میکنم. آقای طباطبایی ببین، مید خلاصه افقی از معنا رو تو حیوان به ما نشون داد، معلومه، برای همین یه دسته ای از معانی ماخوذ از حیوانه، یعنی فضای غریزه حیوان، منظور غریزه دارم میگم، اما یه ساحت دیگری داره معانی ما که اونا دیگه مأخوذ از حیوان نیست. و اشتباه میکنید شما کنش ها رو فقط و فقط تو افق غریزه تحلیلش میکنید. این اصل نکته من بود، خواستید حالا جلسه بعد دیگه بیشتر توضیح میدم. یه نکته کوچولو هم اشاره کنم، اینو دیگه هیچ کی نگفته، کاملا من درآوردیه، این است که برخلاف فضای رایج که خدای مطهری این فضای رایجه که فطرت رو کاملا ناظر به توجیه وحدت میدونن، ادبیات منم اینجوری بود دیگه. الان من داشتم وحدت‌های جهان‌شمول رو توضیح می‌دادم، ارزش‌های مطلق رو توضیح می‌دادم، درسته؟ اینجا که معلوم بود دیگه توضیحم. غیر از این به نظر من فطرت یک ساحتی برای کثرت باز می‌کنه. اون ساحتش ساحت بسیار قشنگ و جای بحث کردنیه. یعنی ما یک کثراتی داریم که ریشه در فطرت داره، نه ریشه در غریزه و طبیعت و فرهنگ و برساخت ما. بهترین شاهد من برای این کثرت، این البته نکتهش از آقای اسلامی تنهاینه خودمون گرفتم، آیه جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، نه لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تمام شد بخص، شعوبا و قبائل لتعارفو، تکثر شعوبی، تکثر قبایلی، تکثر قبایلی میشه تکثر نژاد. بحث شلر اگه یادتون باشه تکثر اونجا وارد می‌کرد، ست خونو یادتونه یا نه، شلر ست عامل میدونست. تکثر نژاد من به اون خیلی مرتبطش میکنم. تکثر شعوبی تکثر زبانیه، شعبه ها، شعوب، جوامع مختلفه. خامد که خوابشون گرفت. این جمله آخر میگم، شاهد اجتماعیش که این ذهنیت تو ذهن خیلی هست از جمله آقا این است که ببینید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این خیلی دقت میخواد. شما دست حوزه ما بدید میگن الگوی اسلامی پیشرفت، و همه ما میفهمیم به ارتکازمون که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت غیر از الگوی اسلامی لبنانی پیشرفته. منظور معلومه؟ یعنی این تکثر واقعی است. این تکثر ریشه در فطرت داره، اما این تکثر به معنای تکثر نسبی گرایانه نیست که حق و باطل با هم قاطی باطی بشه. یعنی شما دو گونه ارزش ها رو دارید توی حوزه هایی، ارزش های ایرانی، ارزش های عراقی، که این ارزش ها لزوما معنی خوب و بد نیست، دو گونه فرهنگه. یعنی امام زمان علیه السلام که بیاد وحدت فرهنگی به معنی که برخی ها ایجاد میکنن به نظر من قائل یعنی نخواهد کرد. نه، تکثر فرهنگی زمینه دارد، اما نه زمینش فقط برگرده به اختلافات و دعواها و غریزه و اینها، تو خود فطرت هم داره. ببخشید تورانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا ببخشید ما در حین بحثم اگه صدامون رفت بالا، اینا ما تو فضای طلبگی بون اینجوری بحث میکنیم، منظوری نداشتیم.